پنجم تیر سال 1367 در آسمان جزیره مجنون 27 هلیکوپتر عراقی ظاهر شدند که هدف آنها محاصره و انهدام قرارگاه سپاه ششم ایران. در این حادثه اتفاق عجیبی رخ داد که تا کنون همچون رازی سر به مهر باقی مانده است. قهرمان این قصه جوان عرب کوتاه قدی است به نام علی هاشمی. در قسمت اول قصه زندگی این قهرمان را از تولد تا فرماندهی سپاه سوسنگرد در سال 61 دنبال کردیم. در انتها دانستیم در اوج بن‌بستی که تمام جبهه را در بر گرفته بود، فرماندهی کل سپاه برای جلسه مهم وارد مقر سپاه سوسنگرد شده، ساعتی بعد محل را ترک کرد. پس از آن چندین جلسه طولانی با فاصله زمانی کوتاه تشکیل شد که همگی محرمانه و به کلی سری. غلامپور در خاطراتش نقل می کند: چند روز بعد از دیدار علی هاشمی می دیدم محسن رضایی با تیم محافظش از منطقه خارج می شد و دیگر خبری از او نداشتی، به عبارت دیگر غیب می شد. در منطقه ما که بین چذابه تا فکه بود، تمام یگان‌ها بعد از شکست‌های پی در پی همانجا اتراق کرده بودند. گاهی اوقات محسن رضایی بدون هماهنگی با کسی یک مرتبه از قرارگاه خارج می‌شد و پس از ساعتی باز می‌گشت. هیچ کس خبر نداشت ایشان کجا می‌روند و باز می‌گردند. بعد از مدتی من نیز وارد معرکه شدم. دانستم علی هاشمی به دستور آقا محسن فرمانده قرارگاهی کاملا سری شده است. ماموریت این قرارگاه شناسایی کامل هور بود.
ما یک کسی میخواستیم برای قرارگاه نصرت که هم بینش اطلاعاتی داشته باشه هم بینش عملیاتی داشته باشه، چون قرارگاه عملیاتی صرف نبود. این قرارگاه اول باید اطلاعات رو آماده میکرد، بعد هم خودش کارهای عملیاتی مثل مهندسی ها و خیلی از این کارها رو انجام میداد. در حقیقت ما به دنبال این بودیم که یه لقمه کاملا آمادهی فراهم کنیم تو دهان فرماندهانمون بذاریم که این دوستان ما بتونن اینو هضم بکنن. لذا باید یه بخش زیادی از فعالیت قرارگاه رو به عهده یه کسی میذاشتیم که از عهده این اطلاعات و عملیات برمی اومد. این آقای علی هاشمی رو ما انتخاب کردیم چون احساس کردم آقای علی هاشمی هم یه عنصر اطلاعاتیه و هم یه آدم عملیاتیه، لذا ما ایشون رو انتخاب کردیم و حکم قرارگاه نصرت رو بهش دادم. اما بهش گفتم که شما باید به عنوان یکی از زیر مجموعه قرارگاه کربلا باشید، ولی هیچ که نباید بفهمه که شما کارتون چیه. زهای علی هاشمی زیر نظر قرارگاه کربلا بود، قرارگاه کربلا هم زیر نظر قرارگاه مرکزی سپاه بود که من خودم فرماندهش بودم، ولی کن هیچ کسی غیر از من چه در قرارگاه مرکزی و چه در قرارگاه کربلا و حتی مسئولان اصلی نظام از جمله مقام معظم رهبری و آقای هاشمی و خود امام هم اطلاع از این مسئله نداشت. یعنی چون من نمیدونستم موضوع رو آیا میتونیم به یک حدی برسونیم که با آقایون طرح کنیم یا نه.
بزرگترین مشکل هسته اولیه بچه های قرارگاه نصرت عدم آشنایی آنها با پهنه گسترده حروف و چگونگی زندگی و تردد در آن. علی هاشمی دستور داد از بین عوامل بومی در یگان حراست مرسی تعدادی نیروی کار آزموده که با زندگی در حور آشنا هستند انتخاب شدند. در بین نیروهای حراست مخزی تعداد زیادی از پناهندگان و شیعیان عراقی و مخالف حکومت صدام نیز بودند، کسانی که خود اهل آبادی ها و روستاهای هور بوده و کاملا به نوع زندگی در آن آشنا بود. آنها نیز بدون آنچه از عمق ماجرا آگاه باشند جذب قرارگاه نصرت شدند.
اینجا هم دیگه هورو لازمی؟
آره دیگه دیگه این نگاه کن، این مقر رو خودمون اونجا قبلا میکردیم و چیزی که میرو گذاشتم اونجا بود. این می آمدن از عراق، ما اونجا که می گذاشتیم و دوشکمون و چی همون قایم شکردیم اونجا شنا سایی میکردن اونجا در شرمی اونجا باشم.
این وقتی که ما اومدیم توی رفیه، بعد خب این مسجد که مسجد آبادی بود، بعد بچهای حاج حمید رمضانی کلا قایقاشون اینجا جفت همه رودخونه می‌ذاشتن و برای نماز اینجا می‌اومدن نماز می‌خوندن.
تمیز بود.
آره تمیز بودیم.
تمیز بود.
بعد اینطور البته یعنی الان این رفته زیر خاک.
آره
اینطور نبود، یعنی
این 5 متر بلندیش بود.
بله این جاده نبود، این سطحش پایین بود. بعد یادم هست آقای یه خیابونی بود اینجا،
همین خیابون رو برو،
خیابون رو برو یه مقدار پایین تر هم بچه سید محمد مقدم اینجا
سلام شد. آره بچه سید محمد مقدم،
هم بچه سید محمد مقدم
گردان سر حسین، گردان سر حسین قرارگان سر بودن.
آره اینجا اینجا مستقر شدن بچه های حاج حمید رمضانی که کار میکردن، یعنی اینها اینجا مستقر بودن تو همین خیابون، خیابونه که خیابونه
همینه. آره همین
چه خونه سمت راست.
آره
اینجا حالا اینجا بازسازی شده، درست همین خونه هست که شما میبینید، تو همین خونه خونه سید ناصر بود، فیض الله بود، حاج حمید بود، بچهای قدیمی نوزریان بود، نمیدونم فیض الله بود. بس ما اولین جایی که ملاقات کردیم بچه‌ها رو اینجا بودن، یعنی اینها میبودن قایقاشون میذاشتن اینجا، بعد اینجا با قایق میرفتن طرف حسچه، از حسچه میرفتن طرف برگه سوده، سوده ایران، سوده عراق، با
عزیم
شناسایی میکردن. این مسجد اینجا یادم هست نماز و یادم هست صادق کرمانشاهی اینجا و مراسم و دعا و اینا همش توی این مسجد بود.
اصلا مقر گردان هنگا بودن، مقر گردان هنگا بودیم ما، مقر گردان انصار
الحسین از داخل مسجد هم بگیره خیلی خوب،
مقر گردان انصار الحسین یعنی بعد از قرارگاه که اومدیم اونجا
این
مستقر شدیم اینجا.
این تنها مسجد
بنام شهبازی بود،
این تنها مسجد رفیعه درسته؟
آره آره همین مسجد، همین مسجد غیر از این مسجد ما نداشتیم.
بعد حیات هم داشت یا نه؟
آره حیات داشته، حیات داشته، حیاتش این مذاکره هنوز جمع هنوز
حیات داشت
بعد یه وقت زیاد الان این قبلا نبوده.
آره
برم جلو بشینم؟
برم
جلو
بشینم؟
برو
Thank you.
تعداد نیروی شناسایی بسیار زبده و کارآزموده که به بچه های مسجد جزایری شهرت داشتند به قرارگاه نصرت پیوستند. فرمانده آنها جوان کوتاه قد و باهوشی بود به نام حمید رمضان. علی هاشمی که شناخت دقیقی از او و توانمندی بچه های مسجد جزایری داشت، آنها را جذب قرارگاه نصرت کرد. خیلی زود تعداد نیروهای قرارگاه نصرت به 300 نفر رسید. طیف وسیع نیرو با تنوع زیادی در خلق و خو که هماهنگ کردن آنها با یکدیگر از مهمترین مشکلات علی هاشمی. در این جمع از بچه های عرب بومی دشت آزادگان، بختیاری های دسفول و اندیمش، بچه های قدیمی سپاه اهواز و نیروهای عرب عراقی وجود داشتند. تعدادی نیرو نیز از شهرهای مختلف کشور در بین بچه ها دیده می شود. در کتاب خاطرات سردار علی ناصری آمده، به یک معنا اندیشه اولیه تأسیس قرارگاه نصرت حاصل هماندیشی محسن رضایی و علی هاشمی بود. علی هاشمی در مدت کمی با قدرت سازماندهی بالایی که داشت موفق به جذب نیروهای بومی خصوصا عشایر عرب منطقه شد و همین افراد در ماهای بعد بار اصلی کارها را بر دوش کشیدند و طرح عبور از هور را از حرف به عمل مبدل کردند. مردان گمنام بدون ادعای عشایر عرب که از جان مایه گذاشتند و ناممکنها را به ممکن بدل کردند، مردانی که نامشان در هیچ کتاب و دفتری ثبت نشده اما بازیگران اصلی ماجرا بودند. بومی های هور پای ما را به آنجا باز کردند. آنها به ما جرأت دادند که تا عمق هور برویم و کار شناسایی را انجام دهیم. اگر آنان نبودند ما موفق به این کار نمی شدیم. ما در آغاز حتی بلد نبودیم سوار بلمهای چوبی شویم. هنگام سوار شدن تعادل من به هم می خورد و در آب می افتادیم. بومی های عرب منطقه با صبر و حوصله گام به گام کارها را به ما یاد دادند. از طرز سوار شدن به بلم تا پاهی زدن، حرکت در آبهای بور، عبور از نیزارهای مخوف و شناسایی ندید.
البته آقای فارسی قبلا این بلم ها که می رفتیم و برو کامپوت بود، انواع کامپوت با خودمون می بردیم. صفا داشت کاکو. تابستون خیلی مشکله، هوا که گرمه، تشکرم هست خیلی مشکل. بعد اگر هم یک هفته 15 روز 20 روز تو بلند می نشستی این پادر می گرفت. وقتی که پیاده می شدی رو خشکی اصلا نمی تونستی را بری.
عرض موضوعتون وسایل برای پوشش، برای پوشش اینکه عراقی ها ماهیگیره با اون شک نکنه، عراقی ها وسایل ماهیگیری می آوردیم، لباس بومی می پوشیدیم. بعد عرض موضوعتون وسایل مونه مثل دوربین قطنما رو مخفی میکردیم، سعی میکردیم بدن یا دوربین عکاسی مون رو. بعد اگر هم میموندیم مثلا کامپوت با خودمون میوردیم، کنسرو میوردیم. ولی اگر نیروهای بومی با ما بودن که اینا تو که تور، البته بچه‌ها بوم رو زمان یاد گرفتن، همین که الان ملاحظه کردید مثلا ماهی درست میکردیم میخوردیم، همین این طریقه که الان شما دیدید.
لا
نرم نه
شاپ کنی نه دی
یعنی
یه دیگه یه سمنا قدیم
ما دیگه چه خانه حتما راشی
قرانه ما خوش آمدید. هدای فارسی اینجا مرز جنوب غربی جمهوری اسلامی است، دشت آزادگان، قرل حبیزه، رفیه، قرل عظیم، جایی که بسیجی ها، سواری ها، آدم های بی توقع بدون حقوق مرزدار امین جمهوری اسلامی هستند. اما یک چیز کم دارن و آن اعتماد رجال مملکت به خودشون. به اینها اعتماد بکنید. اگر به اینها اعتماد کردید، ما نیاز به ارتش نداریم، نیاز به نیروی انتظامی اینجا نداریم، ما به ارتش نیاز داریم در کل مملکت. اما این هوری که شما دارید فیلم میگیرید و این کلبه‌ای که حالا سریع درست کردیم، مردان خودش رو میخواد. مردان خودش هم همین بسیجهای بومی هستن، میان خالصانه، راه رو از آب راه میشناسن، راه رو از چاه میشناسن و جلوی تردد جاسوس ها، قاچاقچی ها رو به راحتی میگیرن. پس باید به مردم اعتماد کرد. خوش آمدید.
خاطرات علی ناصری می‌خوانیم. در آغاز مقر قرارگاه نصرت در منطقه رفیه، پس از مدتی قرار شد محل مناسب دیگری برای قرارگاه پیدا کنیم، جایی که حور 110 کیلومتری را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. از این رو بهترین جا مقر فرماندهی لشکر شش زرهی عراق بود که قبل از عملیات بیت المقدس آن را ساخته بودند. از هویزه که عبور می‌کردیم، جاده هویزه به طرف پاسگاه‌های مرزی خاتمی و برزگر می‌رفت. بین این دو پاسگاه در سمت راست جاده به فاصله 2300 متر مقر فرماندهی لشکر شش زرهی عراق بود. جای محکمی بود. خوبی این قرارگاه دوری آن از جاده اصلی بود و به راحتی می‌شد مخفیانه در حور کار کرد. ستاد اطلاعات در مقر اصلی قرارگاه بود، اما دسته‌های اطلاعاتی در جوار حور و منطقه شهید بقایی مستقر شدند. درست در شرایطی که کل فرماندهان یگان‌ها در نوعی بلا تکلیفی و سردرگمی به سر می‌بردند، علی هاشمی و نیروهایش شبان روز در تلاش بودند. اندک اندک وسعت و دامنه شناسایی نیروهای قرارگاه نصرت از مرز هور فراتر رفت و در برخی از نقاط تا عمق خاک دشمن را در بر گرفت. اغلب شهرهای عراق در حاشیه هور کاملا شناسایی شدند. قرارگاه نصرت اولین پایگاه کاملا سری بود که عوامل آن اغلب با دوربین های عکاسی و فیلم برداری به شناسایی می رفتند. تیم‌های شناسایی معمولاً 4 تا 6 نفر بودند که سوار بر 2 بلم یا قایق می‌شدند. بلم‌ها همگی چوبی و فقط با پارو جابجا می‌شدند. دیگر صرف توصیف ذهنی مناطق محسن رضایی را راضی نمی‌کرد. همراه هر گروه یک نفر به عنوان عکاس و فیلم بردار می‌رفت تا از همه مسیرها و نقاط شناسایی تصویر تهیه کند. نیروها مسلح به کلاشینکوف، کولت، قطب‌نما، دوربین‌های دید در شب و آب و مواد غذایی بودند. شناسایی در هور علاوه بر خطر به دام افتادن در کمین عراقی ها سختی و خطرات فراوانی داشت. گذشت از هوای مرطوب خفقان آور، آنچه که نیروها را به شدت آزار می داد پشه های هور. اغلب نیروهای غیر بومی دچار مشکلات پوستی شده و بر اثر نیش پشه ها بدنشان پر از دمل های چرچین بود. مشکل دیگر زندگی در بلم بود. گاه نیروها ناچار بودند 3 تا 5 روز در بلم زندگی کنند. در زمستانها تحمل شرایطی این چنین بسیار دشوار. با کوچکترین حرکت قایق آب به داخل بلم ها راه میاد و خیسی و سرما تا مغز استخوان بچه ها نفوذ میکرد. کمردرد، پادرد و گرفتگی مفاصل از امراض شایع و رایج در بین بچه ها.
سکین دشمن نزدیکه و در حال آمدن به جلو بود، لذا ما از این قسمت برمیگردیم، قسمت دیگه بگیم.
انگام که نیروها پس از 3 یا 4 روز به مقر باز میگشتند، تا مدتی قادر به راه رفتن نبود. اکنون اغلب بازماندگان بچه های قرارگاه نصرت دوچار درد مزمن و همیشگی دیسک و روماتیسم شده. در همه مأموریت های برون مرزی عشایر عراقی راهنمای گروه های شناسایی بودند. اغلب بچه ها شبها میهمان خانواده های عشایر عرب بودند. در هر دسته شناسایی عده زیادی عربی ایرانی یا عراقی حضور فعال داشتند. عراق برای بومی هایی که با نیروهای ایرانی همکاری داشتند مجازات سختی وضع کرده بود. اگر همکاری یک عراقی با ایرانی ها فاش می شد، علاوه بر خودش کلیه خانواده او به جوخی اعدام سپرده می شدند.
بین آن رو 3 ردیف سیمخاردار نصب شده که 2 ردیف آن حاوی بشکه های 20 لیتری که مواد سوختنی در آن گذاشته شده و وسیله سیم های وسیله سیم ها چشنه الکتریکی به سمت کمین.
هذا نعم كده افرع المخازن هذه راجل ها كده في حاجه على اي والله بس يا